بسم الله الرحمن الرحيم. خدا را سپاسگزاریم بر این نعمت بزرگ، نعمت حضور و فعالیت ارزشمند نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی. و خرسند و خوشحالیم از این که به حمد الله یک بار دیگر در خدمت شما برادران و خواهران عزیز هستیم و مجالی است برای گفت و شنود و ضمناً تشکر از زحمات شما، تلاش های شما، اقدامات شما. آنچه که جناب آقای دکتر حداد عادل ریاست محترم مجلس بیان کردند از عمل کرد و پیشرفت کار در مجلس و نقاط مثبت و کاری مورد تصدیق ماست و در مواردی حقیقتا باید دست مریزاد گفت به شما نمایندگان مردم در زمینه بعضی از قوانین و طرح‌هایی که تصویب کردید. اگر ما و شما در جهتگیری کلی کارهایی که در زندگی انجام می دهیم و از جمله کارهای دوران مسئولیت خط رعایت تقوا و رعایت وظیفه و احساس مسئولیت را پیش بگیریم، خدای متعال هم توفیقات خودش رو ارزانی خواهد داشت. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم. اگر تقوا به میان بیاید، خدای متعال هم اعمال را اصلاح میکنه، هدایت میکنه ما را. ان علینا للهدى، هدایت رو خدای متعال وظیفه خودش دانسته، بر عهده خودش دانسته. اگر ما در اون خط حرکت کنیم، خط تقوا، خط رعایت امر و نهی الهی و مواظبت از رفتار خود، بدون شک خدای متعال ما رو هدایت خواهد کرد، کمبودهای کار ما رو جبران خواهد کرد. و یغفر لکم ذنوبکم، یک جاهایی خطاهایی اشتباهاتی نادانسته از ما سر بزنه، اونها رو خدای متعال مورد مغفرت قرار خواهد داد، آبروی ما رو حفظ خواهد کرد. لذا تقوا ملاک هست، یعنی غیر از ملاک ارزشی که کی بالاتر از پیش خدا تقواست که اون یه مقوله دیگر و مقوله مفصلی است، برای خود ما که بفهمیم چه کار بکنیم چه کار نکنیم، کدام کار خوبه کدام کار منتجه کدام کار نیست، معیار تقواست. اگر تقوا رو رعایت کردیم، حرف ما عمل ما هم به هدایت الهی و کمک الهی در مسیر درست قرار خواهد گرفت. اینو باید ملاحظه کنید، یعنی اول و آخر همه این حرفهای ما تقواست. من قبلا هم شاید عرض کردم خدمت شما برادران و خواهران عزیز، اگر نگفتم هم حالا عرض میکنم، این 4 سال که حالا 1 سالش هم گذشت مثل برق میگذره. اون چه که از این 4 سال شما بهره باید ببرید پولی نیست که به دست میاد یا احترام و شعاری که به نفع ما داده میشه یا سرشناس شدن و جاه و معروفیت یا نام چنین و چنان. اون که در درجه اول باید مورد توجه ما و همت ما باشد از این 4 سال این است که وقتی در پیشگاه خدای متعال حاضر شدیم، که خیلی هم زود خواهد بود، این یعنی اگر 100 سال هم شما عمر بکنید این 100 سال خیلی زود خواهد گذشت. مثل واقعا وقتی انسان گذر عمر رو نگاه میکنه به پشت سرش میبینه خیلی سریع گذشته. ما غافلیم که خیال میکنیم طول میکشه، نه، به سرعت برق میگذره. بعد از گذشت این دوره زندگی و حضور در مقابل پروردگار متعال، شما یک ذخیره ای رو در دستتون و زیر بغلتون خواهید داشت پیش خدای متعال و اون این 4 سال خدمته، 4 سال کاره. یعنی این باید باشه هدف. ببینید در این آیات آخر سوره 8، سوره مبارکه 8، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تقوا پیشه کنید، یعنی مراقب خودت، تقوا یعنی این دیگه، یعنی مراقب خودتون باشه، حواستون باشه که لغزشی پیش نیاد، اشتباهی پیش نیاد، انحرافی پیش نیاد. و این مواظبت ولتنظر نفس مقدمت لغد، باید نتیجهش این باشه که ببینیم برای فردا چه فراهم کردیم و از پیش فرستادیم. باز بعدش بلافاصله واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. خدای متعال بیناست، داناست. ما باید مراقب خودمون باشیم، ما باید بینای کار خودمون باشیم و حواسمون باشه. این به نظر من اون خط اصلی و جهت اصلی است. اگر این رعایت شد و اهتمام به این گماشته شد، هم طرح‌های خوب در مجلس مطرح خواهد شد، هم لوایح به موقع تصویب خواهد شد، هم وظیفه نظارتی خوب انجام خواهد شد، هم ملاحظه حال مردم خواهد شد، هم ملاحظه توسعه کشور خواهد شد، هم ملاحظه عدالت خواهد شد. یه مقدارش خود ما میفهمیم، یه مقدارش خدا به ما کمک میکنه و هدایت میکنه و دستگیری میکنه، همه اینا خواهد شد. اگر این قدم از اول در این جهت برداشته نشد، اون وقت همه جور احتمالی هست دیگه، اون واقعا هیچ نمیشه انسان مطمئن باشه که چه خواهد کرد و چه گناه خواهد شد. من عرضم اینه به شما، عرض اصلی من اینه، مراقب باشید، این 4 سال میگذره. بنده گاهی با آقایان وزرا و مسئولین گوناگون دستگاه‌های مختلف هم این را عرض میکنم، به شما هم عرض میکنم، این 4 سال را از دورانی که بناست برای آینده مادی زندگیتون منشأ سودی باشه خارج کن. دوره مسئولیت، فرض کن یه نفری وزیر خواهد شد، دیگه حالا 2 سال، 3 سال، 4 سال، 10 سال وزیر خواهد. خب 60 سال، 70 سال، 80 سال ممکنه عمر کنه انسان. در طول عمرم برای آیندهش انسان فکر و تمهید و مقدمه سازی داره، فلان چیز بخریم، فلان چیز نگه داریم. این چند سالی که وزیر هستیم، این چند سال رو از اون دوره‌ای که باید به فکر آینده خود بود خارج کنیم. وکالت مجلس هم همینجوره، این چند سال رو خارج کنید، خیال خودتون رو راحت کنید. نخواهید توی این چند سال پایه زندگی آینده مادی رو در این چند سال بچینید، نه، این چند سال رو وقف کنید، وقف کنید. خدای متعال عوض خواهد داد به شما. یه وقتی در یه قضیه در دوره جوانی بنده یه چیزی پیش آمد، یک دوراهی مهمی در زندگی شخصی، به شخصی مراجعه کردم به عنوان مشورت، بهش گفتم که من اگر بخوام این کار رو بکنم، در واقع روگرداندن از دنیا و آخرت، دنیا هم بخوام در اون طرف، آخرت هم بخوام اون طرف، اگر بخوام این اقدام رو بکنم، چنه او دنیا و آخرت ما از دست. اون شخص به تأملی کرد، دونم گفت حالا شما بی این کار رو بکن، برای خدا این عمل دیگر را انجام بده، خدا دنیا و آخرت تو را از اینجا برمیداره میره اینجا. این حرف در تو اعماق دل من اثر کرد و عمل کردم. گفت خدا دنیا و آخرت رو، حالا شما برای خدا این 4 سال رو وقف کنید، مثل که انسان یک مالی رو، زمینی رو، خانه‌ای رو وقف میکنه، این 4 سال وقف خدا برای زندگی خودمون، برای آینده خودمون، از این 4 سال و از این موقعیت نمیخوایم استفاده کنیم. شما برای خدا بکنید، خدای متقابلا کریم، او اکرم از شما، اکرمون اکرمینه. شما یه چیزی رو در راه خدا دادید، محاله که خدای متعال در مقابل چیزی به شما نده. خدای متعال هم چشم شما رو روشن خواهد کرد، حالا هر طور که در مصلحت شما باشه. این مطلب اصلی ما و اول ما، ما عرضمون اینه. یه جمله راجع به مجلس عرض بکنیم، یه جمله هم راجع به مسائل سیاسی کلی کشور عرض بکنیم. راجع به مجلس، اونی که من تکیه اصلی من روی اون هست، این است که این مسئولیت را قدر شناسی کنید، یعنی تقویم درست و برآورد درستی از این مسئولیت داشته باشید. دارید البته شما آقایون و خانم ها، ما حالا تذکرن عرض میکنیم، دانسته های شما از این ها، خیلی مسئولیت سنگینی است. شما قانون را میخواهید به وجود بیارید، قانون نرم‌افزار اداره کشور، دستگاه های اجرایی در حکم سخت افزارها هستند. این نرم افزار رو شما اگر بتوانید هوشمندانه، صحیح، جامع، با اثر در مؤثر در ابعاد گوناگون زندگی و پرکننده خلأها فراهم بکنید، این سخت افزارها کار خودشون رو اون وقت درست انجام خواهند داد. البته سخت افزار هم گاهی اوقات تعمیر میخواد، گاهی اوقات روغنکاری میخواد، گاهی اوقات دور انداختن میخواد، از این حرفا داریم. لیکن یک سخت افزار خوب هم با یک نرم افزار ناقص و غلط هیچی محصول نخواهد. شما اینجا نرم افزار اداره مدیریت کشور رو دارید در واقع فراهم میکنید، یا بخش عمدهش قانون اینه. حالا وظیفه نظارت هم در جای خود محفوظ و وظایف مجلس شورای اسلامی، این اصل نمایندگی. شما برادران و خواهرانی که خب به حمد الله در مجلس این شعارهای حفظ مبانی انقلاب و براق کردن و جلوه بخشیدن به سخنان امام رو مطرح کردید، شما هم یه مسئولیت مضاعف دارید، چون مردم حقیقتاً به صحنه آمدند و به میدان آمدن و با گزینش خود راه کشور رو مشخص کردن. مدعیان اینجور القا می کردن که مسئله راه امام و خط امام و افرام که انقلاب و اسلام و عدالت اجتماعی و اینها تمام شد، روزگار دیگری آمد و فصل دیگری و کارهای دیگری باید کرد. مردم آمدن راه رو تصحیح کردن، مثل این سوزنبان ماهری که میاد خط رو درست میکنه، مشخص میکنه تا معلوم باشه که مسیر از اینجاست. خب حالا شما آمدید با این توجه، با این توقع در واقع با این ادعا وارد مجلس شدی. این خب خیلی مسئولیت سنگینی است. من انتظارم این است که، یعنی انتظار مردم اینه، حالا بنده که کسی چیزی نیستم، انتظار مردم این است که شما این مسئولیت رو فراموش نکنید. یک چیزایی هستش که انسان گاهی هم دوست می‌دارد، دنبال می‌خواد بکند، رگ گردن انسان رو هم پر می‌کنه، اما در مقابل این مسئولیت چیزی نیست. بایستی براحتی اون رو کنار گذاشت، زیر پا گذاشت. برخی احساسات شخصی، برخی توقعات و خواهش‌های شخصی، بعضی مسائل گروهی، اینا رو باید زیر پا گذاشت برای خاطر اون مسئولیت. این اون اصل حرف ما در مورد مسائل مجلسه. خب نتیجه این می شود که قوانینی که در مجلس می گذره سعی بشه قوانین مستحکم و باثباتی باشه. خب حالا الان این اصل 44، این سیاست های اصل 44، خب با ملاحظه جوانب و رعایت اون مبانی و اصول به حمدالله تمام شد و داده شد، ابلاغ شد به سه قوه. این احتیاج داره به قوانینی. می توانید شما هم در خود مجلس، در کمیسیون های اختصاصی، هم به خصوص در مرکز پژوهش ها حقیقتاً بر این پایه طراح یک نظام اقتصادی با ثباتی باشید که قوانین خودش رو هم به خودش داشته باشه. بعضی قوانین حذف بشه، بعضی قوانین بیاد، منتها با یک ساخت مستحکم و پایدار که هر روز نخواهیم و قوانین رو بسیل چینه کنیم. یکی از اشکالات بزرگ همین است که قوانین جوری با بیدقتی یا عدم مراجعه لازم به مواردی که باید مراجعه کرد تنظیم بشوند که اندکی نگذشته احتیاج پیدا کنند به تجدید نظر، یه مقدار وقت به تصویب قانون بگذاره، یک مقدار گفت یک روز صرف بستن دل شد به این آن، روز دیگر به کندن دل زین آن گذشت. یه روز قانون رو درست کنیم، یه روز قانون رو ردش کنیم، یا از کنم که تغییر کلی بدیم. اینجوری نباشه. قوانین با ثبات و مستحکم. و همچنین در زمینه‌های غیر اقتصادی یک چیزی که به نظر من در مجلس مهم است، حضور نمایندگان محترم در سر پست هاست. حالا به من گفته شد، من درست حالا این نمیتوانم اظهار نظر کنم، تعطیلات مجلس زیاده، میگن بعضی از نمایندگان محترم که تعطیلات مجلس زیاده، من نمیدارم، این رو نمیتوانم من اظهار نظری بکنم، این رو خود شما و هیئت رئیسه محترم بایستی بررسی بکنن. لکن در همون بخشی که غیر تعطیلی است و وقت کاره، حضور باید حضور منضبط، سر وقت، با رعایت دقیقه و ثانیه، اینجوری باید باشه. هم در داخل صحن مجلس، هم در کمیسیون ها، این کمیسیون های تخصصی خیلی مهم است. حضور در کمیسیون ها، سر وقت در کمیسیون ها حاضر شدن، کار کردن، واقعا مطالعه کردن، پیش مطالعه کردن، لوایح رو دیدن، طرح‌ها رو سنجیدن، با افرادی که لازمه مشورت بشه مشورت کردن، حتی مباحثه کردن در داخل مجلس قبل از اینکه انسان به مرحله تصمیم گیری برسد، چه در کمیسیون چه در صحن مجلس، اینا چیزای لازمه. وقت گذاشتن برای مجلس این خیلی مهمه. در همین جا من راجع به سفرها عرض بکنم. حالا من خیلی گزارش درستی هم ندارم از این، لکن باید جهت‌گیری رو تقلیل در این زمینه قرار داد. تقلیل سفرهای خارجی، حالا سفرهای داخلی اونجایی که مربوط به حوزه انتخابی است به خصوص، اون حالا یه مقوله دیگری است، اما رغبت زیاد به رفتن مسافرت و اینها چیز مطلوب پسندیده ای نیست. مواظب باشید مجلس در این چنین دامهایی گرفتار نشه، مشکلات درست خواهد کرد برای شما. و البته این موضع‌گیری هایی که مجلس در مورد سیاست خارجی و مسئله انرژی هسته ای و اینها کرد، بسیار موضع‌گیری های بجا و به موقع و مؤثر و خوبی بود، چون مجلس نماد آراء مردم هست و بسیار کارهای خوبی انجام گرفت، علاوه بر اون عرض کنم که مصوباتی که اشاره کردن در ارتباط با دستگاه‌های اجرایی هم من سال گذشته هم در ذهنم اینجور میاد که در همین جلسه عرض کردم ارتباط با دستگاه‌های اجرایی ارتباط منطقی و قانونی و انسانی باید باشه، نه باید اخم کرد و قهر کرد و بنار بر پرخاشگری و بهانه‌گیری و اذیت کردن و اینها گذاشت، نه بایستی از اون طرف دچار رودرواسی و رفیق بازی و نمیدونم بدبستان و اینها شد، یعنی کاملا بایستی مراقبت کرد اون خط وسط، اون صراط مستقیم رو باید پیدا کرد، بر طبق اون عمل کرد، اون وقت کارها درست خواهد شد. یعنی بسترهای ارتباط آلوده با از کنم دستگاه های اجرایی همیشه وجود داره، مسئولین بالای اجرایی هم خبر نمیشن، در این میان دست هایی هستن که دنبال هستن که یک ارتباط های ناسالمی رو به وجود بیارن. خیلی پرهیز کنید، خیلی مراقب باشید. و خب هم مسئولان و رؤسای محترم مجلس، هیئت رئیسه محترم، رؤسای کمیسیون ها، هیئت رئیسه کمیسیون ها و اینها، هم خود شما و تواصل بالحق و تواصل بالصبر، یعنی واقعا نمایندگان یکدیگر رو نصیحت کنن، یکدیگر رو حفظ کنن، حفظ باید کرد و گفتن و توصیه کردن بسیار مهمه. و مرکز پژوهش ها هم به نظر من جای مهمی است. حد اکثر استفاده از نخبگان و فکر و نظر در اینجا بشه. این یک مطلب بود که راجع به مسائل مجلس بود. امیدواریم انشاءالله که با رعایت اخلاق، با رعایت نظم و انضباط همه چیزها به بهترین وجه پیش بره و آینده بهتر از گذشته باشه، روز به روز هر سالی بهتر از سال گذشته. ولل آخرت و خیر لک من الاولا، هر بعدی از قبل برای شما بهتر باشه. راجع به مسائل سیاسی کلی کشور، خب شما ها به حمدالله عناصر سیاسی هستید خودتون و مراقبید. کشور در انسجام و اتحاد کلمه و همدلی عزت و هیبت پیدا میکنه در سیاست خارجی و مسائل جهانی، و قدرت پیدا میکنه در اجرای مقررات لازم و سیاست های لازم در داخل. انسجام و وحدت و همدلی و همفکری بسیار مهمه. مطمئنم همچنانی که شما به عنوان مسئولین کشور و مسئولین نظام موظفید که مهندسی کلی کشور رو دائما در نظر داشته باشید، چون بدون یک مهندسی کلان نمیشه جزئیات رو ترتیب داد. باید شما اول طرح رو در نظر داشته باشید، نقشه رو بدانید، مهندسی صحیح کرده باشید تا بتوانید این دیوار رو اینجا بالا ببرید، اون خش رو اونجا بگذارید، اون گودال رو اونجا بکنید. همچنانی که شما نیاز دارید به این که نگاه کلان به کشور داشته باشید با چشم مهندسی نظام، دشمن شما هم عیناً نسبت به کشور شما و نظام شما با یک نگاه کلان یک مهندسی داره. این مهندسی هم اجزایی داره. بلا شک اعتماد او و دلگرمی او هم به کمک در داخل. هیچ کشوری هم نیست از جمله کشور ما که در داخل عناصری که دلشون با نظام حاکم نیست وجود نداشته باشه. همه جا هستن، در کشور ما هم هستن، از اول انقلاب هم بودن. کم و زیاد و پیدا و پنهان و جور و جور داره، ولیکن اصلش همیشه بوده، بعد از این هم خواهد. یه عده هستن که خوب نیستن. چشم امید دشمن به کسانی که در داخل هستن. منتها برای یارگیری و سربازگیری دشمن روش‌های گوناگونی دارد. اینجور نیست که همه کسانی که به دشمن کمک می‌کنند کسانی باشن که دشمن رو شناخته باشن، نقشه کلی و مهندسی کلان او رو نسبت به نظام دانسته باشن، عالماً آمدن به او کمک کنن. نه، ادعی هم هستن که اگر چون که به اونها گفته بشه که شما دارید به دشمن کمک میکنید، حاضرن یقه خودشون و یقه شما رو پاره کنن بگیرن. این حرفا چیه؟ واقعا هم با دشمن مخالفن، با دشمن بدن. یه عده‌ای از این قبیل هستن. گاهی اوقات اینها هستن که کمک دارن میکنن به دشمن. این اگر شما مهندسی کلی و کلان نظام رو در نظر داشته باشید از این تبعیض خواهد شد. هر کسی که متوجه باشه، مراقب خود و رفتار خود باشه، از اینکه نادانسته و ناخواسته کمک دشمن باشه جلوی برحذر خواهد بود، تبعیض خواهد کرد. مثل یک جدولی که با حروف مقطعی که در این جدول گذاشته می شود یک عبارتی باید در بیاد. بعضی ها نمی دارن این حرفی که دارن توی این خانه می گذارن این مکمل اون عبارته، منتفید نیستن. یک تمهیداتی فراهم میشه، اینا میان این حرف رو توی این خانه می گذارن و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، یک دلیلی استدلالی هم براش درست میکنن. توجه ندارن که این حرف اون جمله 20 حرفی یا 30 حرفی را یک قدم به تحقق نزدیک کرد. مثل یه پازلی جاها معینه، معلوم است که چی کجا باید گذاشته بشه. از نادانسته، از من نوعی میخوان که این بخش رو بگذارم اینجا. منم فکر میکنم که این که اشکالی نداره، خونیم بذاریم اینجا. غافل از این که وقتی که این جزء با اون 50 جزء دیگر با اون 90 جزء دیگر همراه شد، اون وقت اون شکل در میاد بیرون و من کمک کننده به او بودم. بعضی اینجوری عمل میکنم. حالا اگر فرض کنیم مثلا فرض دشمن بخواد در کشور برای تحقق آرزوی بزرگ خودش که ریشه‌کنی جمهوری اسلامی و پایین کشیدن پرچم اسلام از قله این کشوره، اگه بخواد برای این کار طراحی بکنه، خب طراحی اجزایی داره، مقدماتی داره. ایجاد اختلاف یکیشه، ایجاد بی ایمانی یکیشه، مشکلات مردم یکیشه، عمیق کردن فاصله طبقاتی یکیشه، ترویج فساد یکیشه، بدبین کردن مردم به مسئولین یکیشه، و همینطور و همینطور دستگاه‌های ضابط و انضباط بخش را از حیثیت انداختن، مثل از حیثیت انداختن قوه قضاییه، از حیثیت انداختن شورای نگهبان، از حیثیت انداختن دستگاه‌های گوناگون، از حیثیت انداختن مجلس، اینا همه جزء اجزای اینهاست. بعضی ها به این بخش کمک میکنن بدون اینکه توجه کنن به ارتباط این بخش با دیگران. این بر اثر عدم بصیرته. ما بارها عرض کردیم که امیرالمومنین در جنگ صفین، شاید این جمله درباره عمار هم فرموده باشد، مکرر ظاهرا این جمله از حضرت صادر شده که الا و لا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و صبر، که عبارت زیبایی هم از بصر و صبر، حروفش یکیه، ترتیبش دوتاست و چه زیبا. اهل بصیرت و اهل استقامت، پایداری، اینا فقط میتوانن این پرچم رو بردارن. بصیرت رو باید در خودمون تقویت کنیم. اگر این معنا حاصل بشود و شما به عنوان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی که جایگاه مهمی، موقعیت مهمی دارید، در روشنگری مردم نسبت به نقش‌های دشمن اثرگذاری بکنید، بسیاری از این خلأها و این تاریکی‌ها و این غبارها برطرف خواهد شد. یک مسئله عملیش هم این است که در داخل مجلس اختلاف و تشنج و دعوا و درگیری و سر قضایای سیاسی و حالا که مسئله ریاست جمهوری هست، یه عده طرفدار یک نفر، یه عده طرفدار یه نفر. خب طرفداری حق هر کسی است، منتها تخریب نباید کرد، اهانت نباید کرد، از تحریک نباید کرد. گاهی اوقات انسان به یک نحوی از اون محبوب خود و مطلوب خود دفاع میکنه که این تحریک کننده دیگرانه. دیگران رو وادار به تخریب میکنه، دیگران رو وادار به عکس عمل میکنه. اینا چیزهای مهم نیست، اینا رو باید رعایت کرد، اینها بسیار حائز اهمیت. خب البته از افرادی که در سطوح دیگری هستن که این همه مسئولیت بر دوششون نیست نمیشه خیلی توقع زیاد داشت، اما از مسئولین چرا؟ مسئولین بایستی در این جهات خیلی به هر حال حفظ فضای وحدت، حفظ فضای محبت، حفظ فضای همکاری و همدلی در مجلس جز به اولویت های قطعی مجلس این رو عرض بکنیم. خوشبختانه این مجلس شما منشأ تشنج نیست در جامعه، این خیلی نعمت بزرگی است. این یعنی واقعا یکی از اون جاهایی که دست مریضات باید گفت به شما همینجاست. در بعضی از دوره ها اینجور بود که رادیوی مجلس رو که آدم باز میکرد کنه او از این بلنگو داره دعوا میرزه بیرون، همینطور سرریز میشد میره توی جامعه، دعوا و تشنج و جنگ اعصاب. و مجلس شما به حمدالله اینجوری نیست و نگذارید بشه و نگذارید، در هیچ شرایطی اجازه ندید، به خودتون اجازه ندید. کسی داره یه حرفی میزنه بر طبق نظر شما هم نیست، خود گوش کنید تا حرفش تمام بکنه، بعد اگر چنانچه اقتضا داشت که این حرف پاسخ داده بشه شما هم در یک فرصت قانونی به یه شکل درستی یه پاسخی رو بده. این که حالا حرف تو حرف جنجال اتفارم که های و هوی گفتیم، هایی از این طرف و هوی از اون طرف، های و هو درست کردن، این به نظر میاد خیلی کار مناسبی نیست. این رسم را در مجلس متاسفانه گذاشتن بعضی ها، شما ریشه کنی کنید این رسوم رو بردارید. در بعضی از مجالس دنیا هم هست، دیدید که حالا تو مجالس دنیا چاقوکشی هم گاهی میکنن رو هم دیگه، به کتک کاری های اونجوری هم میرسه، حتی در کشورهایی که معروف به خونسردی هم تو همین مجلس عوام انگلیس از این عوامی ها خیلی دارن که علیه هم جنجال ها و بدگویی و وسط حرف همون، اینا دلیل نیست این که این کار خوبه، این معیار اونا نیستن، اونا خب غلط میکنن. اونا توی زمین فوتبالشون هم انگلیس ها ریختن تماشاچی ها بازیکن ها رو حد مرگ کتک زدن، یادتونه چند سال قبل از این دیگه محروم کردن تیمشون رو و اینها، از این کارا میکنن، ما که بنانیش مقلد اونها باشیم. اونا تو مجالسشون از این کارا دارن، ما تو مجلسمون نقه با ادب، با احترام، با خونسردی کامل. انگلیس ها سعی میکنن خودشون رو معروف کنن به خونسردی، دروغ هم هست، هیچ خونسردی هم ندارن، تظاهر به خونسردی میکنن. یه جایی که لازمه از گرم که هر حیوان وحشی تندخوتر هستن و اونجایی هم که خونسردن با خونسردی آدم میکشن، با خونسردی جنایت میکنن، ولی شما عملاً اون سردی رو در مقابل حرفای تحریک آمیزی که حالا احیانا ممکنه به گوش انسان برسه حفظ کنی. این فضای متانت و وقار مجلس که به حمدالله تا امروز حفظ کردید، این وقار را متانت رو، این رو حفظ کنید و افزایش بدید و نگذارید خدشه دار بشه. به هر حال از خدای متعال باید کمک خواست و کمک بخواهید، از خدای متعال هدایت بخواهید، دستگیری بخواهید. ما هم که دعاگوی برادران و خواهران عزیز هستی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.